به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
عصرتون به خیر قوم خداوند. خوشحالم که این افتخار نصیب من شد. 3 سال پیش بود فکر کنم اینجا بودم، تو سپتامبر 2015. من با تقویم خوبم، آشنایی دارم، زیاد استفاده میکنم. حالا نمیخوام بگم دقیقا چه روزی، ولی خوشحالم که این فرصت دوباره داده شد. بعد ادوارد عزیز سالهای سال محبت کردند. صادقانه بگم در خیلی از قسمتها تحمل کردند. میدونم اجرشون در بعضی مواقع بسیار زیاده، حداقل نسبت به من که دیگه حساب جداگانه دارین دیگه، بعد مطمئنن حساب آسمان جداگانه است. چون خدای ما به دل نگاه میکنه و خدایی که بسیاری از ظواهر رو اصلا تحویل نمیگیره، خدایی که گول ظاهر رو نمیخوره، ما هی میخواییم براش افه بیاریم، نشون بدیم، ظاهر سازی کنیم. خب حالا من هم مثل شما ایرانی هستیم، دوست داریم، ولی اون میگه برای همین آنچه که برای من اشاره کوتاهی میکنم، آنچه که پدر آسمانی نسبت به ما داره، اگر همونقدری که برادران ارشد مثل برادر اعتماد و دیگر عزیزانی که سالهای سال ما را و قوم خدا را خدمت کردن بفهمیم، اون موقع میتونیم عظمت محبت رو درک کنیم. اگه یه انسان میتونه اینقدر محبت داشته باشه، انسان با همه ضعف‌ها، با همه نواقص، با همه انسان بودنش، که بعد ما تعجب بکنیم، اونا ضرب در این بی نهایت بکنید، میشه محبت خدایی که من و تو رو برای خودش آفریده. اون موقع میشه این خدا رو دوست داشت. برای همین ممنونم بعد ادوار برای این فرصت خدمت. من سالها افتخار داشتم به عنوان حداقل 10 سال معاون ناظر، ایشون ناظر شورای کلیسای جماعت ربانی ایران در خدمت بودیم و همیشه اینو میگم، 3 ماه ایماندار بودم، 2-3 ماه. خرداد 1358 داشتیم میرفتیم باغ کرج محل اردوگاه، منم نو ایمان 2-3 ماه و ایشون از شهر ارومیه اومده بود و انجیل مرقس رو باید درس میداد برای نویمانان. منم نویمان بودم و جهت اطلاعاتون شاگرد اول شدم. یه خودکارم اون موقع هدیه دادن، از مال اومگا بود، بعد لازار سینا بود. و این رابطه ها و این آشنایی ها و آنیتا جان که الان میگه چند سال شبانش بودم، یادم وقتی رفتم ارومیه، اون موقع فکر کنم 3-4 سالش بود، خیلی قشنگ حرف میزد و الان دارم میبینم، البته الان رهبری نمیکنند، 14-15 سال پیش کلیسای مرکز رهبری میکردند، هم روزیتا هم آنیتا هم گروه جوانان تالی هم رهبری میکرد. پس کار کشتم. الان میگم من شبانشون بودم، خب یکم اذیتشون کردم، ولی بچه خوبی بودن، محبت داشتن. خب خوبین؟ سر حال این؟ آخرین خبر چی بود بگم خوشحال بشم؟ 5 چه یادمه دیگه، چی بود؟ 6-1. آخی همسرم آناهید خیلی سلام رسوند، الان فکر کنم دقیقاً ساعت 5 ترکیه است، جلسه اونها شروع شده، کلیسا هستند و خیلی سلام ها رسوند. امیدوارم فرصت بعدی با همینجا باشیم در خدمت شما عزیزان. اما آنچه که میخواستم یه تیکه نشون بدیم از اون خدمات جاده پیروزی که داستان طولانی داره، فقط خلاصه شو شما یه نگاهی بکنید، من اشاره خواهم کرد. داستان این درس ها در واقع از اونجای بگیم زاده شد که به خصوص در کشور ترکیه به خاطر هزاران هزار پناهجوی ایرانی و تعالیم متفاوت عجیب غریب، همه با کلیساهای سالم در ارتباط نیستن، همه منابع خوب ندارند و به خصوص الان که در اون آزادی و اینترنت دیگه هر کس هر چی دوست داره میفهمه میذاره تو حالا یوتیوب و نمیدارم فیسبوک اینها. و برادر عزیز کارگردان، فیلمبردار، ادیت نمیدونم سناریست، همه اینها فراز دانشوره که همین الان در دنیزلی و الان باید موعظه کنه، شبان کلیساست. ایشون در این امر متخصص، 20 چند ساله میشناسمشون، از کلیسای مرکز بودن، به همراه همسرشون مژگان که اون هم ویراستار کتاب. اگه کتابای جان بیور رو خونده باشید، مترجمشون همین فراز دانشور و همسرشون مژگان هستند. در صورت این از اونجا زاده شد و 8 سیزن 8 فصل خواهد بود. فصل اولش آماده است، 2 سال پخش میشه. فصل دوم 2 هفته پیش فیلمبرداریش تموم شد و به امید خدا از اول سپتامبر شروع میشه، از سات 7 فارس پخش میشه. درس‌هایی است در رابطه با قسمت اولش به عنوان سرگردانی تا رستگاری، از گناه تا به ابدیت. سری دوم خیلی اکتیوتر و خیلی مفیدتر در مسیر شفا آزادی است، به عنوان از تاجی به عوض خاکستر، و به فیض خدا ادامه خواهد داشت. در یوتیوب اگه بزنید جاده پیروزی دقیقا میاد، 1 تا 13 درساش هست. این هم لقمه که نبود، من گفتم جای لقمه اینو خدمت شما بدم، این اشانتیونش بود. اما از هر چه بگذریم، سخن دوست خوشتر است. وقتی این کتاب را دستم میگیرم و این افتخار به عنوان واعظ این کلام، یک مسئولیت سنگینی بر من میاد، چون یه موقع از تو درس میدی، حالا در دانشگاه، در دبیرستان، فقط یه درسی هست، شاید خیلی خوب درس میدی، بهترین آنالیزها را میتونی بکنی، خیلی خوب منتقل بکنی، ولی فقط با عقل و منطق و اون قسمتی از شخصیت اون شخص که داره درس میخونه در ارتباطی. ولی وقتی این کلام رو دست میگیری و باعث این کلام میشی، یک چیز مهمی اتفاق میفته، چون تو داری مدعی هستی من که این صاحب این کلام را میشناسم، من باش دارم زندگی میکنم و میخوام این زندگی را که چشیدم به شما منتقل کنم. برای همین این منبر یا خدمت منبر، این نیست مسیحی یا کشیش بودن که اینجا خوشحالم، پشت این منبر هستم، وای چه خبره، چقدر شنونده‌های خوبی دارم. سرکارم با صاحب این کلامه که همین الان در ارتباطی که با او دارم، اون میتونه قلب من و روح من و این کلام را برای شما زنده بکنه، که نه فقط یک کلمه شنیدنی باشه، شما شنیدید خوب بود، قشنگ بود، بلکه این کلام من باور میکنم و همین الان اعلام میکنم روح القدس با قلبهای شما لمس میکنه و درونتون اتفاقات میفته، چون کار من نیست، شما با من طرف نیستید، من با شما طرف نیستم، من جوابگویی اولم با اوست که اینجا ایستادم و میگم خداوندا اگه من کانالیم، این کانال، این ارتباط باید با تو در اون ارتباط درست باشه تا تو بتونی مستقیم عمل کنی و من مانع برکت نباشم. برای همین اینجا ایستادن و خدمت کردن جوابگویی داره و در عین حال افتخار همکاری با روح القدس را داره، با اون روح آروم شیرین الهی که میاد قلبهای ما را لمس میکنه. من موسی و عیسی را در مورد مسئله‌ای که میخوام امروز با هم مقایسه بکنیم، به یک حقیقت رو با هم نگاه کنیم. ما ایرانی ها خواب و رویا دوست داریم، چقدر دعا میکنیم، آرزو میکنیم، ای کاش امشب مسیح به خواب ما میومد، ای کاش یه نفر برام دعا میکرد، دستش سبک بود و من میتونستم امشب با مسیح ملاقات کنم، ای کاش، میدونم بعد ادوارد این کار رو میکنه، ای کاش بعد ادوارد میمد خونمون، یه روزی با هم بودیم، چه کیف میداد. خونه چه کسی نایمده که آدرس بگیریم بفرستیم بیان؟ خونه همه رفته، چند نفر، اونایی که جدید اومدن تو نوبت باشن. دوست داریم، ما دوست داریم دیدن، خواب، رویا، مشارکت. اما آنچه که میخوام امروز صحبت بکنم ورای این هاست. 3 سال پیش در همین ژانویه یا فوریه 2015، یکی از دهات شمال ارمنستان جای خیلی با صفای خوبم برف اومده بود حداقل تا زانو. من برای دعا روزه رفته بودم، روز یک شنبه بود، کلیسا جلسه ای داشت، یک واعظ میگم دهاتی، یعنی نه توهین، منظورم واعظ مال ده، شخصی به اسم ماراتنام، خیلی شخص روحانی. منم گفتم برم جلسهش بنشینم، به زبان ارمنی موعظه میکرد. تمام بچهای ده بودند، افراد ساده، خونش هم چسبیده به همون داخل خونه، یه در بغل کلیساش بود. من میتونم بگم وقتی ایشون صحبت میکرد، وقتی داشت از ملاقات با خدا صحبت میکرد، من مسخ شده بودم. 20 دقیقه بعد یادم اومد ای کاش ضبط میکردم، چون ایشون اینو داشت میگفت که اگر من دنبال خدا هستم، گوشام و چشمام میگرده خدا را پیدا بکنه، پس هنوز او را ملاقات نکردم، چون وقتی تو او را ملاقات کنی دیگه دنبالش نمیگردی، اون میاد اینجا ساکن میشه. شناخت حقیقی دخول، ورود شدن، آمدن و سکونت خدا در قلبه، نه یک چیزی که من کجا برم اونو پیدا کنم، کدوم کلیسا بهتره، واعظ کدوم کلیسا موعظه قشنگتری میکنه، چه کتابی بخونم کمک کنه من خدا را بشناسم. برعکس، صحبت از ملاقاته، صحبت از رابطه است، رابطه زنده، رابطه که میجوشه، رابطه که نیاز به تلاش انسان نیست، بلکه اون از درونش هست. و تمام کتاب مقدس داستان کسانی است که با او ملاقات کردند و ملاقات شدند. تاریخ ملاقات تو کی بوده؟ من نمیگم کی پاتو تو این کلیسا گذاشتی، من نمیگم کی انجیل خوندی، من نمیگم که یه نفر برات دعای توبه را خوند، نه، منظورم اون نیست. منظورم اینه همین الان تو میتونی بگی باور داری روح خدا در تو ساکنه و تو هیکل روح القدس هستی؟ باور داری که این رابطه یه شخصی به مکان، به زمان، به جهت، به چپ و راست ربطی نداره؟ اینه آنچه که این کلام برای ما در نظر گرفته. تمام پیغام خلاصش در همینه، خدا اومده ما را ملاقات کنه، نایمده شفا بده بره، نایمده نیاز ما رو برطرف کنه، چون شاید خیلی بتونن این کار رو بکنن، بریم بیمارستان، بریم نیازمندان، برطرف میشه. مرده ها زنده شدن ولی هنوز بعضی خدا رو ملاقات نکردند. پیام انجیل، پیام خدا، پیام سکونت در قلبه، سکونت شخصی، خدای شخصی. و بعد این خدای شخصی با دیگران، با هم وقتی جمع میشن، اونجا میشه خانواده الهی، اونجا میشه حضور خدا، اونجا همه چی با هم جاریه، چون یک نفر رئیسشونه، زندگیشونو دگرگون کرده، با هم اونجا ساکنن. من از داستان موسی میخوام یادآوری کنم. موسی 40 سال در بهترین تمدن اون زمان زندگی میکرد. یادتون از کجا زندگی میکرد 40 سال؟ یعنی کجا؟ قصر. پسر دختر فرعون بود. حرکت چون فاصله بذارم، ما با ایزای اکشن باید یکم دوروبرمون جا باشه. پسر دختر فرعون بود، تمام امکانات در اختیار داشت، ثروت، قدرت، وسائل، زیبایی، هر چی، هیچ چیزی کم نداشت. چند نفر از ما ای کاش میگفتیم میتونستیم در کاخ باکینگهام یه هفته زندگی کنیم. از امکانات نوه ملکه الیزابت که چند وقت پیش عروسیش بود استفاده کنیم. با اسب میمدن دنبالمون، میبردن این ور اون ور، میبردن از این کاخ به اون کاخ، هر لباسی میخواستیم بهمون میدادن، بهترین خوراکی ها. چه کیف داشتن؟ موسی 40 سال اینطور زندگی کرد. همه چی آماده بود، آماده بود با همین یه اشاره. و بعد رفت بیابان. میدونید قوم اسرائیل در اون موقعی که موسی داشت لذت می برد از زندگی، بهترین امکانات داشت. قوم اسرائیل کجا بودن؟ بله بگین. اسیر، برده، درد، کتک، ناملایمات، فشار، شلاق. دوتا شهر ساختند با همون برده ها. بیچاره بودند. 400 الی 430 سال اسیر بودند. گریه می کردند. فغان برمی آوردند. خدایا کجایی؟ موسی به فرمان خدا میاد دخالت میکنه، قوم رو میاره بیرون. یادتون است از اون موقعی که موسی دخالت میکنه تا بیاره بیرون، حداقل چند تا معجزه اتفاق افتاد؟ 10 معجزه بزرگ، 10 معجزه عجیب که من فکر کنم هر کدوم از ما امروز بگیم ای کاش من یه دون از اون معجزه رو میدیدم. یه نفر هست اینجا که دوست نداره معجزه ببینه، یا خیلی آرزو میکنم ای کاش این برادر شفا میافت، اون لنگ را میرفت، اون اینطور میشد، آسمان باز میشد، دریا باز میشد. موسی 10 معجزه انجام داد جلوی چشماشون. فیلم حتما 10 فرمان رو دیدید، فیلم موسی را دیدید، میدونید جریان چیه. البته تو فیلم خیلی قشنگه، ما نشستیم پامون دراز، نسکافه بغل، تخمه میخوریم، نمیدونیم بدبختا چی میکشن. برای فکر کنید شبانه میرسن جلوی دریا، دریای سرخ، و پشت سر صدای عرابه ها، 600 عرابه داره میاد و زمین داره میلرزه و مرگ جلوی چشمشونه و فریاد میزنن موسی تو ما رو آوردی اینجا بکشی؟ و معجزه حالا برای ما خیلی عادیه، دست میره بالا، عصا دراز میشه، ولی دریا شکافته میشه. و 10 معجزه دیگر. داستانی میخوام ببرم به جایی که تو بیابانن. باری قوم به سبب سختی های خیش در گوش خداوند شکایت کردند و چون خداوند اینا شنید خشمش افروخته شد. آنگاه قوم نزد موسی فریاد برآوردند و موسی نزد خداوند دعا کرد و اون آتش خاموش شد. اما گروه دیگری مختلط و نااهلی که در میان ایشان بودند به شدت حرص خوراک داشتند و بین اسرائیل نیز باز گریان شده گفتند. من این تیکه رو میخوام آروم و طمأنینه بخونم. میگه کیست که ما را گوشت بخوراند؟ یاد آن ماهی ها که در مصر مفت میخوردیم، یاد آن خیارها، خربزه ها، تره ها، پیاز ها، سیرها به خیر. چنان با آه و ناله، میگه گریه، باور کنید کلام میگه اعداد باب 11 آیه 4، بنی اسرائیل گریان شده. تا حالا یکی برای خوردنی خوردن غذا خوردن گریه کرده باشه؟ حالا ما گریه نکنیم، ولی ادای گریه در آوردیم دیگه، شده جایی که گرسنگی فشار آورده. ولی بچه ها، این قوم داشتن گریه میکنن، نه بچه 2-3 ساله، 4 ساله، 5 ساله، و چیزی رو میگفتن که عجیبه. 3 ثانیه پیش، 3 دقیقه پیش گفتم در قوم اسیر بودند، چیزی گیریشون نمیاد، کتک بود، ولی میگن آخ یاد اون کی، اون ماهی ها، اون خیار ها، خربزه ها، تره ها، پیاز ها، سیر ها به خیر. و بعد میگن چرا ما رو آوردی بیرون بکشی؟ ای کاش برمیگشتیم به مصر. میخوام ببرم به جایی که وقتی کسی خداوند رو ملاقات نکرده باشه، وقتی با او روبرو نشده باشه، به قول ما ایرانی ها فیلش یاد هندوستان میکنه و همیشه دنبال چیزهای جسمانی است و همش میگه یادش به خیر. نمیدونم چند نفر از شما یاد به خیر ایران میکنید؟ طبیعتا میکنید، یادش به خیر، دوست دارید، دلتون تنگ شده. من 5 سال نرفتم، به زیادتون شاید سال هاست، 10، 15، 20 سال، 30 سال، نمیدونم. ولی یه موقع است در مقایسه این یادش به خیر یه اتفاقات و چیزای خوبی بوده، اگزاجره نبوده. مثلا اگه ما میگیم من جوان 40 سال پیش قبل انقلاب، جوان قبل انقلاب بودم، دیپلم گرفتم زمان روح شاد رضا شاه، نه پسرش، و حالا که هم سن و سالای من دیگه نگیم چند سالمه، ولی امکانات بود، همه چی بود، هر لذتی بود. ولی یه نفره که 5-6 سال پیش جایی بوده مشکلات داشته بگی یادش بخیر، میگن آقا ببین اون موقع چی بود، چی گیرت اومد، مگه چی، دنبال چی هستی؟ این قوم در بیابان که بودن با اون همه امکانات یاد مصر بودن، برای اینکه خداوند را ملاقات نکرده بودند. ولی موسی یه بار شنیدیم که بگی من میخوام برگردم مصر. مقایسه وضعیت قوم و مقایسه وضعیت موسی. قوم در اسارت، کتک، بی احترامی، لعنت. موسی در غصب، لذت، خوراک، بهترین. اینا میخواستن برگردند، موسی هیچ وقت نخواست برگرده. چرا؟ چی شد؟ مگه تو بیابان خوش میگذشت به موسی؟ مگه اونم هر روز چلو کباب میخورد؟ مگه هر روز آسمان رو این چیزای غذای عالی میخورد؟ نه. فرمولش در عبرانیان باب 11، میخوام چند آیه براتون بخونم و ادامه بدیم. به ایمان بود که موسی هنگامی که بزرگ شد نخواست پسر دختر فرعون خوانده شود. او آزار دیدن با قوم خدا را بر لذت زودگذر گناه ترجیح داد و رسوایی به خاطر مسیح را با ارزشتر از گنجهای مصر شمرد، زیرا از پیش به پاداش چشم دوخته بود. و آیه 27، به ایمان بود او بیان که از خشم پادشاه به هراسد مصر را ترک گفت، زیرا آن نادیدنی را همواره در برابر چشمان خود داشت. در ترجمه قدیم میگه آن نادیده را بدید و استوار ماند. میخوام به این نقطه که نقطه عطف زندگی من و توست، که میشه بعد از ملاقات و قبل از ملاقات که میفهمیم چشیدن محبت یعنی چی. موسای ثروتمند مغرور با اون همه دانش وقتی در بیابان 40 سال چوپونی میکرد، صبح تا شب با گوسفندها بود، نه دبدبه و کبکبه مصر را داشت، نه غلام و کنیز داشت، نه با کسی حرف میزد، نه درباری بود، فقط بیابان خشک و گوسفندان. فکر میکنم هیچ کدوم از اون نمیتونیم بفهمیم، چون شاید یه روز هم این کار را نکردیم. یه روز شده یه روز در جای خلوت خلوت باشیم، با هیچ کس حرف نزنید. اگه چنین جایی باشه انگلیس، آره میشه، جای سبزیست با صفاییست، آدم دوست داره از مردم فرار کنه یه روز استراحت بکنه. ولی 40 سال به اندازه سن اکثر من و شماها هیچ کس را نمیدید. صبح تا شب با گوسفندان بود، بعبع بود. ولی یه روز یک بوته مشتعل و ملاقات با خدا این موسی را دگرگون کرد. و وقتی نگاه میکنه به مصر و زیبایی مصر، میگه من دیگه اونجا بر نمیگردم، چون که آن نادیده را بدید و استوار شد. امروز شما عزیز برادر خواهر من که در انگلیس و در این لندن ساکنید، میلیون ها میلیون تومان الان خرج میکنن مردم خودشونو بکشن که بیان برسن به شما. دلاری که امروز 8000 پوند 10000 تومان خونه ها دود میشه برای اینکه خودشون رو برسونند به این کشور که زندگی کنند. نمیدونم شما جرأت میکنید برای اونها بنویسید بگید بدون خدا اینجا هیچی نیست؟ جرأت میکنید بنویسید و بهشون بگید من رسیدم، همه چی عالیه؟ ولی اگه کسی که هنوز عیسی را ملاقات نکرده، واقعا میتونم بگم یک سرابی بیش نیست. چون اگر تمام تلاش این بوده که من بیام اینجا از این امکانات زندگی استفاده کنم، من به عزیزانمون در شهر دنیزلی میگم خیلی راحت. شما خودتون رو میکشید، هزاران هزینه میکنید که به کشور سوم برسید. میلیون ها نفر در اون کشور سوم الان اسیرن، گرفتارن، مریض، روحی، روانی، افسرده، خودکشی، چون مسیح را ندارن. شما کجا دارید میرید؟ دنبال چی میگردید؟ خوشی در قصر در لباسای برند، در ماشینای آخرین مدل، در رقابت با یکدیگر هست، صندلی اول یا صندلی آخر، خونه قشنگتر، دانش بهتر، ثروت بیشتر، اینا همش مردم رو به خودکشی رسونده بدون ملاقات مسیح. ما خیلی با جزئیات مشغول شدیم. جزئیات چشمای ما را کور کرده، جزئیات ما را اسیر کرده، و جزئیات چیزهای گذرای روزانه است، خوردن، پوشیدن و امکانات، این جزئیاته. هدف خدا این نبود برای آفرینش ما. هدف با او لذت بردنه. نمیدونم شما میتونید نیم ساعت به خودتون جواب بدید در خلوت بدون چیزی تو گوشتون، یه چیزی پخش بشه، کتابی دستتون، نیم ساعت سکوت مطلق باشه. من میخوام شما رو به چالش بکشم، بریم بعدن اگه تونستید نیم ساعت هیچ صدایی نباشه، که اگه یک مگسی وزه شما بشنوید، خدا رو شاهد میگیرم اکثرتون نمیتونید تحمل کنید. 5 دقیقه بگذره خسته میشید. میدونید چرا؟ راحت میگم، چون این درون آرامش الهی نیست، چون این درون با او پر نشده. برای همین مثل گداهایی که تلویزیون، صدا، برنامه، دوست، این اون این خلأ پر بشه. من مطمئنم شنیدم از بعد ادوارد، خودم میدونم دیگران را، و جرات میکنم بگم اگه کسی عاشق مسیح به او را چشیده، لذت بخش‌ترین ساعت، ساعتی که میتونه فرار کنه، یه چند دقیقه تنها باشه. یه روز تو خیابون ارمنستان قدم میزدم، ساعت 11 صبح بود، اون روزهای بیابان. بهتون گفتم من 10 سال دوران بیابان داشتم، کمم نبود. به بردر رافی که داره میاد زنگ زدم، گفت جلسه دارم نمیتونم بیام ببینمت. به یکی دیگه زنگ زدم نمیتونست. ساعت 11:30 صبح بود و شروع کردم به خودم گفتن مارتان تو الاف داری تو خیابونو میگردی، همه کار دارند، همه مشغولن، ملاقات دارند، درس میخونن، درس میدن، تو الاف خیابون میگردی، مثل تو که نیستن مردم. روح یه تلخی اومد، یه حالم گرفته شد. همون لحظه صدای آرام روح القدس گفت همه اونها دارن به تو حسرت میخورن، میگن ای کاش ما الان ملاقات نداشتیم، اینو نداشتیم، بریم خلوت دعا کنیم. تو داری میفهمی چی داری میگی؟ و اون لحظه بود سر چهارراه سفارت فرانسه، پشتش یه پارکی بود تو ارمنستان ایروان. رفتم تو پارک و 2-3 ساعت در حضور خدا با عشق ها لذت بردم. یعنی اگر من خدا را هنوز در ملاقات این و اون، در خوندن این کتاب، در بودن در کنفرانس، در جلسه با این و اون دنبالش میگردم، هنوز او را ملاقات نکردم. اگر هنوز تو با سرود شاد میشی، با سرود شارژ میشی، با سرود احیا میشی، تو پرستش حالت خوب میشه، پرستش رو قطع کنی، هنوز او را ملاقات نکردی، هنوز با او زندگی نمی کنی. ببخشید اینطور قاطعانه و سری میگم، چون نمیشه منبع محبت اینجا باشه ولی من قر بزنم، منبع محبت اینجا باشه ولی من گدایی بکنم. دنبال میتونی 5 دقیقه به من وقت بدی؟ نه، با هم بریم یک کافی بخوریم، خستم، تنهام. ببخشید سوء تفاهم نشه، میخوام به زبان شیرین فارسی خودم اگزاجره اینو بکنم که بدون ملاقات خداوند همه زندگی ما باطل و باطله، باطل و باطله. ای کاش زود بفهمیم، ای کاش زود بفهمیم و لذت ببریم. من این کلمه لذت رو هم تو فارسی زیاد بکنم این کار میبرم، هم تو ارمنی از آن زیاد میدونم، این کلمه وایلل وایلل. من از هر چیز زندگیم لذت میبرم، از راه رفتن لذت میبرم، از پیاده روی لذت میبرم. از تیفلیس میخواستم بیام استانبول، 29 ساعت اتوبوس بود. بچه ها میگفتن واو 29 ساعت چطور طاقت میاری؟ گفتم من دارم لذت میبرم. پولس 2000 سال پیش تو همین ترکیه، همین که میگم شهر کشور خودمون اینجا نه، از شهر به شهری با بهترین امکانات چی میرفت؟ پیاده، الاغ، اسب، خیلی وزنش توپ بود، گاری. بعد چقدر طول بکشید؟ میشینی اتوبوس، اینترنت هم داره، کتاب داری، سرود داری، ارتباط با آسمان داری. شما از چی لذت میبرید؟ قوم گریه میکردن برای خیار، برای خربزه، برای تره، برای گوشت. شما برای چی گریه میکنید؟ شما دنبال چی هستید؟ چی میتونه جان شما را، درون شما را سیر بکنه که گدایی از دیگران نکنیم، گدای برنامه های تلویزیونی نباشیم، گدای سریال های 500 قسمتی ترکی نباشیم؟ ما با چی این درونمون شارژ میشه؟ واردات خارجی داریم یا خودکفاییم؟ واردات خارجی داریم یا خودکفاییم؟ موسی ملاقات شد، خودکفا شد، دیگه اصلا به فکر مصر نبود، دیگه یاد اونجا نکرد، چون که نادیده را بدید، ملاقاتش کرد، جانش زنده شد. ملاقات معجزه نیست، ملاقات سنگ به نون تبدیل شدن نیست، ملاقات مرده زنده شدن نیست، ملاقات یعنی رابطه شخصی. و تمام پیغام انجیل در این خلاصه شده. پدر توسط مسیح با مرگ و قیامش کفاره گناهان ما را داد، بها را پرداخت، قیام کرد، مسیح روح القدس میاد در قلب ما ساکن بشه تا برگردیم به اون رابطه شیرین عاشقانه روبروی در باغ عدن، و از اون بهتر، چون که ما الان در خدا زاده شدیم. این قلب پدر، این انجیله. غیر از این تمام انجیل ها باطل باطل. یعنی اگه از انجیل اینو بردارید چیزی نمیمونه جز نصیحت های خوب. خوب باشید، غیبت نکنید، نمیشه باید بکنیم، حسادت نکنید، در این سایز حرفای قشنگی که دیگرون هم میزنن. ولی وقتی روح القدس میاد قلب ما رو لمس میکنه، مثل موسی دیگه نمیتونیم برگردیم. من میخوام مثالی از شاگردان بزنم. یه بار داشتم مطالعه میکردم، مینوشتم که چند ساعت میشه شاگردان با مسیح بودن. با قطع کردن خیلی تیکه ها، گوشه گوشه هاش، مثلا 7200 ساعت، 7200 ساعت شاگردان با عیسی بودن. در اون 7200 ساعت صدها معجزه دیدند، از مرده زنده شدن، از دیوها بیرون کردن، از شفاها، خیلی چیزا، طوفانها، همه اینها، سنگها نان شدن. همین الان باور کنید، باز مطمئنم از شما سوال کنم، آرزو میکنید که ای کاش یک ساعت من الان میتونستم با مسیح باشم، این معجزه رو برای من انجام بده، من ایمان میآوردم. شنیدید بعضیا میگن تو فامیل ما یه نفر هست، حالا معتاد، مریض، سرطانی، هر چی هست، اگه اون شفا پیدا کنه همه فامیل ایمان میارند. میخوای من صادقانه بهتون بگم دروغ بزرگی بیش نیست؟ چون معجزه نیست که مردم رو عوض میکنه، معجزه نیست که ملاقات انجام میشه. معجزه میتونه جرقه باشه، میتونه حرکت ایمان باشه. ملاقات با عیسی زندگی آدم رو عوض میکنه. شاگردان بهترین معجزه رو از بهترین استاد، پسر خدا، خداوند عیسی باشون راه میرفت، کلام رو برشون تفسیر میکرد، جلوی چشمشون موعظه میکرد، معجزه میکرد، رو آب راه میرفت، هر کاری بگید. بعد از 7200 ساعت حداقل همه در رفتند، به هم مسیر را فروختند. همون پتروسش هم در باب 22 انجیل لوقا مسیح صحبت از مرگش میکنه، شاگردان یواشکی میگن تو که داری میمیری رئیس کیه؟ تو که رفتی رئیس کیه؟ معجزه نمیتونه عوض بکنه، خواب دیدن زندگی رو عوض نمیکنه. یعقوب خواب دید، تجربه ای بود، تو بیابان تنهایی، باب 28 کتاب پیدایش، یه سنگ گذاشت زیر سرش، هتل آسمان، سویت اختصاصی با با ستارگان آسمانی، تنهای تنها تو بیابان سنگ گذاشت سرش، خوابید، خواب زیبایی دید، فرشتگان میرن میان، واو اینجا خانه خداست، ملاقات خداست، بیتیله، خوشحال شد. ولی چون خدا را نمیشناخت هنوز، شرط بندی کرد و اینطوری گفت: اگر میرم خونه پدرم، میرم این ورانور، منو هوامو داشته باشی، دزدا به من نزنن، اگر سالم باشم، اگر زن و بچه خوب به من بدی، اگر همه اینا بشه، منم آخرش به تو 10-1 میدم. اگه خدای خوبی باشی، من به تو 10-1 میدم. باشه؟ معامله. ما هم همش معامله میکنیم. خدای این کارو برام بکن، منم این کارو میکنم. نظم میدم، فلان میدم، پول میدم، 10-1 بیشتر میدم این ما. اگه اینو شفا بدین کار میکنم، همش معامله است. ولی چند سال بعد، 20 سال بعد حداقل، همین یعقوب دو تا زن، دو تا کنیز، 12 تا پسر، یه دختر، همه رو میفرسته با تمام دارایی‌هاش و در باب 32 کتاب پیدایش میگه و یعقوب تنها ماند. من دعا میکنم و چی بگم کلمه دیگرش، که شما یه موقعی تنها بشید، یه تنهایی رو ملاقات کنید که در اون تنهایی اون نادیدنی شما را ملاقات کنه. من دعا میکنم به زودی براتون اتفاق بیفته که چند سال بعد نباشید که بگین ای دل غافل، اون روز یکی اومده بود از پشت کوه، میگفتن از بیابان اومده، بیابانی بوده، از دهات ترکیه اومده بوده، میگفت باید ملاقات کنیم ما. چون همین امروز اگه ملاقات کنی، از همین امروز لذت زندگیت، هدف زندگیت، روی زندگیت دگرگون میشه، تا چند سال بعد که میگه او، و امروز همون روزشه. یعقوب تنها ماند. اسمش خاپنده بود، هیلگر بود، فریبکار بود، هر چی بگیم بود. ولی اون شب وقتی تنها ماند، مثل اینکه چشماش باز شد، گفت زنام هیچی، بچه ها هیچی، گاو و گوسفندم هیچی، تا منو برکت ندی تو را ول نمی کنم. شما به چه قیمتی دنبال عیسی اومدید؟ یا کسی که به شما بشارت داده گفته چیزای خوبی بهتون میدم، بیایید مسیحی بشید، گولتون زدن. هر کی چنین بشارتی به شما داده گولت زده، چون وقتی با مسیح ملاقات میکنی همه چیزو ازت میگیره تا خودش رو به تو بده. این انجیل منه. نمیدونم، من این خداوند رو شناختم که اون اولین برای زندگی تو باشه، نه اینکه دوم، بعد زنت، سوم. او کل در کل، در او زن و بچه و زندگی معنی داره، خارج از او همه باز فریبه. من دوست دارم با برادرمون که سالها بیش از 50 سال تو این خدمته، ما دوست داریم مسیح را منتقل کنیم، معرفی کنیم که مسیح کوچه بازار حراجی نیست، بلکه مسیحی که خداوند زندگی ما میشه. اون موقع زندگی ما مفهوم پیدا میکنه، معنی پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه، با او بودن لذت بخش میشه. شاگردان 2 سال، 3 سال و اندی با او بودند، راه رفتند، شنیدند، خوردند، خندیدند، معجزه، گریه، تا روزی که بعد از قیام روح القدس نمیده شد و در روز پنتیکاست این سکونت انجام شد. از اون موقع به بعد خودشون شدند هیکل خدای زنده، هیکل خدای زنده. دقایقی بعد شما میرید، زندگی میگذره، برای هیچ کدوم از ما وای نمیسته. اصلا نگران نباشید، چون دنیا دور من و تو نمیچرخه. من باشم نباشم، تو باشی نباشی، دنیا میره. چون که قبلی از ما بودن رفتن، دنیا داره ما پیدا میکنه. ولی دنیا اینطور نیست، ما یه ابدیتی هم پیش رو داریم. این روح جاودانیه، این بدن مهم نیست، آتیش میگیره میره. روح جاودانی ما وقتی با اون ملاقات میکنه، اون موقع حیات الهی در ماست. پس ما وقتی رو زمین زندگی میکنیم، من در این باورم، جسم ضعیف و ضعیفتر، ولی روح هر روز قوی و قویتر، چون او را ملاقات میکنه. رشد مسیحی، رشد مثل موسی، رشد مثل عیسی، یعنی اینکه او در من ساکن میشه، او با من زندگی میکنه. امروز هم باز شنیدم این تیکه رو بگم، نمیدونم تا حالا نشده کلیسایی برم از فیسبوک بذارند این در اونور زنده و این جمله گفته نشه. نمیگم حساسیت دارم، اما انجیلی که من میفهمم اینو نمیگه. الان باز دوباره هر چی چیز عجیب غریب به من میرم، بعد شما میده با بعد ادوارد و هیئت که بتونه همین رو درست کنه. خودشون میدونن این کار سخت میدن به اونا. میدونی داستان چیه؟ حسین جان گفت به کلیسای خداوند خوش آمدید. همه میگن به خانه خدا خوش آمدید، به خانه پدر خوش آمدید. داستان من در مورد خانه پدر شنیدین؟ تعریف نکنه برای شما؟ و حق دارید، پس باید مجموع تعریف کنم. چند نفر از شما عزیزان پدر بزرگی مادر بزرگی تو خونه سالمندانه؟ دارین کسی را؟ ندارین. انگلیس مرسومه، آمریکا هم هست، دارین شما؟ اونجا هفته یه بار پدر مادر با بچه ها یه شیرینی گلی چیزی میخرن، میرن به ملاقات پدر بزرگ و مادر بزرگی که تو خانه سالمندان. والده میگن پسرم دخترم یه سرود برای بابا بزرگ و مادر بزرگ بخون، یه سرود براش بخون، یه سرود کلیسایی، یه شعری، یه چیزی میگه. یک ساعت میگذره، هی نگاه میکنم به ساعت، کی تموم میشه؟ بابا بریم، باید بریم سینما، باید بریم پارک، باید بریم. تموم میشه یک ساعت بعد. مثال ایرانی را من خودم بوده ولی این طور اضافه میکنم، میگن نخود نخود هر کس رود خانه خود. میگن پدر بزرگ مادر بزرگ اینجا بمونید، اینجا خانه سالمندان، اینجا خونتونه. ما میریم، باید بریم سینما، باید بریم نمیدونم پارک، باید بریم فوتبال. هفته بعد اگه وقت داشتیم، برنامه مزاحم نشد، دوباره میایم میبینیمت. برای یه عده از مسیحیان یک شنبه شده ملاقات پدر در خانه پدر. اینجا خونهشه، ما اومدیم اینجا خونهش ملاقات کنیم. تموم شد، آقا میریم دنبال زندگیمون، هر کی رود خانه خود. من میرم دنبال زندگیم. یک شنبه آینده اگه فوتبالی، مسابقه، فلان چیزی نبود، دوباره میام. میام یه ساعت میزنم که بودم، یه بای بای میکنم میرم. متاسفانه عده زیادی از مسیحیان ما مسیحیان یک شنبه خانه پدریان، چون خونهشون کلیسا نیست، چون قلبشون کلیسا نیست. پس اینجا خانه امیدشونه. بعضی از تو میگن خانه پدره. من ببخشید صراحت میکنم بگم، در عهد جدید، در انجیل من چیزی به اسم خانه پدر و خانه خدا به این مفهوم وجود نداره. بله ساختمان قشنگیه، ولی در مفهوم انجیل خانه پدر، خانه خدا قلب من و تو و جمع ایماندارانه. خدا را با یک شنبه ها یک ساعت اینجا بودن نمیشه گول زد. بله میشه مراسم مذهبی مسیحی انجام داد، مراسم مذهبی انجیل مسیح انجام داد. بیایم اینجا بشینیم، دو تا سرود بخونیم، هدیه باید بدیم میدیم، میریم خونه زندگیمونو میکنیم، بعد منتظریم یک کاری خدا برام بکنه. این اون انجیلی نیست که من میشناسم، این اون انجیلی نیست که مسیح براش جان داد، این اون انجیلی نیست که پدر نقشه داشت، و اون انجیل و کلیسایی نیست که به آسمان میره. هشدار من اینه، اگر نادیده رو نبینیم نمیتونیم استوار باشیم. میلغزیم، چپ و راست میریم، جسمانی میشیم، دنیا و حاشیه ها زندگی ما رو میگیره. ولی وقتی اصل را چشیدید، هیچی نمیتونه شما رو جلودار بشه. نمیدونم بعد ادوارد داستان 40-50 سال زندگی پر از تجربیاتشو اگه بخواد بنویسه، باید ده ها حادثه های تلخ و یا صدها حادثه شیرین، ولی همه این رو با هم باید بنویسه. غیر از این بعد ادوارد ده ها خلوت ها، گریه ها، درد ها. ما فکر میکنیم مسیح شدن یعنی همه چی عالی میشه، همه چی زیبا میشه، به هر چی دست بزنی طلا میشه. نه، مسیحی شدن یعنی مثل مسیح راه صلیب را رفتن. انکار نفسی که دنیا و زیبایی هاش بی ارزش میشه چون لذت او تو را شاد میکنه. از این جهت وقتی کسی میتونه 50 سال بیسته با همه ناملایمات و زندگی و مسائل و مشکلات و فشارها، چون که فریاد اینه آن نادیده را دیدم و استوار ماندم. الانم که ایشون امروز تعریف میکرد 1 سال خدای عاشق و خدای زیبا و نیکو، خدای رحمان و رحیم را من زیاد نمیشناسمش، خدای یهوه لشکرها را هم زیاد نمیشناسمش، ولی پدر آسمانی ما خوب میشناسم. اون پدری که عیسای من معرفی میکنه، اون پدری که انقدر منو دوست داره که به زندگی من اهمیت میده. بیشترین کسی که برای زندگی شما نگرانه نه پدر مادرتون نه زن و شوهر، همه مقطعیه ببخشید، بیشترین کس اون پدریه که در مسیح جانشو برای شما داده و هر آن منتظره تو کی به آغوش بر میگردی، کی در این لذت خواهی بود. موسی، ادامش بخونم براتون. آن نادیده را بدید و کلام اینطور میگه، میخوام 2 آیه را دقیقا برای شما بخونم از آنچه که برای موسی بود. آزار دیدن با قوم خدا را بر لذت زودگذر گناه ترجیح داد، رسوایی به خاطر مسیح را با ارزشتر از گنجهای مصر شمرد. چون که آن نادیده را بدید و استوار ماند. در این 10 سال بیابان همراه با گریه ها، همراه با روزای تلخ، همراه با افسردگی ها، یک چیز فقط خوراک من بود. میدونستم او با منه، داره کار میکنه، ظرفیت منو داره عوض میکنه، شاخ و برگای اضافی رو میزنه، چیزهای جسمانی رو قطع میکنه، اولویت های انسانی رو کنار میزنه، تا اینکه اول و آخر زندگی خودش باشه. از جا فکر میکنم همه باید کشیش بشیم، همه باید اینطور باشیم. نه، تو عضو بدن مسیح هستی، هیچ کس تو رو نمیشناسه، مهم نیست. از اینجا ساختمان میری بیرون کسی تحویلت نمیگیره، مهم نیست. یه نفر هست نگران توه، یه نفر هست آدرس خونت رو میدونه، اون درونت هرچی میگذره از اون فریادهات ناله های شبت آگاهه و در قلبتو میزنه، میگه من مال تو هم چون تو مال منی، نیاز تو منم. و امروز دقایقی که میخوایم چند دقیقه با هم دعا کنیم، وقت خیلی سریع میگذره، چند دقیقه میخوام با هم دعا کنیم. من نمیتونم و نمیرسم و نمیخوام برای همه رو سرتون دست بذارم دعا کنم، ولی روح القدس حاضر در اینجا در قلبهای شما رو میزنه، اون داره با شما حرف میزنه. دنبال چی هستی؟ بهت خیانت کردن؟ حقتو ندادند؟ بی احترامی کردن؟ فولیتو خوردن؟ دوستت نارو زد؟ من مال تو هستم، جای من در قلب توست. چند دقیقه سر خود رو خم کرده دعا کنی با هم. مهم نیست اسمت چیه، مهم نیست خونت کجاست، مهم نیست چقدر معروفی، مهم نیست تحصیلاتت چیه، مهم نیست از کدوم شهر ایران اومدی، مهم نیست تو حساب بانکیت هیچی نداری یا برعکس خونت خیلی خوب و شیکه، حسابت پره، ماشینت عالیه. ببخشید برای پدر من که دنبال قلب توست، اینا حواشیه، اینا حواشیه که بعضی وقتا فریب میده. اون تو را میخواد، توجه تو را میخواد، اون قلب تو را میخواد. خیلی خیلی بده که آدم پدر ثروتمندی پر از محبت داشته باشی، ولی کاسه گدایی جلوی دیگران دراز کنه، چون که پدر رو نمیشناسی. خیلی بده مثل پسر گم شده خوراک خوک هم گیرش نیاد، داره که پدر هر روز منتظر که پسر من به خونه بر میگرده. عزیز دل، برادر و خواهر من که همه من به شباهت او آفریده شدیم، فرصت به خانه برگشتنه، فرصت در آغوش کشیده شدنه، فرصت ملاقاته، فرصت آزادی از بندها و تلخی هاست، فرصت آزادی از لعنت هاست. بله پشترش مشکلات هست، ولی شیرینه چون خودش با ماست. آن نادیده را امروز میتونی ببینی و استوار بشی. اگر مدت هاست میای میری هنوز چیزی نچشیدی، هنوز لذت نمیبری از حضور او، کلام برات هنوز باز نمیشه، اجازه بده روح القدس بگو. روح القدس، روح القدس در قلب منو میزنی، باز میکنم، میخوام وجود منو در بر بگیری، نمیخوام قلب من بتکده دنیا باشه، میخوام قلب من مسکن تو باشه، به جای تلخی و نفرت و حسادت و افسردگی آرامی و شادی تو را میخوام. تو مرا میپذیری، هویت من تو هستی، امنیت من تو هستی، ابدیت من تو هستی. روح القدس داره لمس میکنه، به نکته‌های حساسی داره اشاره میکنه، هر کدوم فرق میکنه، به عادت‌ها، به بستگی‌ها، به ذهنی که بسته است، به حاشیه‌ای که تو رو اسیر کرده و اون تو رو دعوت میکنه، دعوت به ملاقات، ملاقات خصوصی، ملاقات روبرو، ملاقات عاشقانه، عشقی ابدی که نه توش خیانت هست، نه حسادت هست، بلکه فراوانی حضور اوست. این لطف خداست، امروز میخواد شامل حال همه ما بشه. این فراوانی لطف خداست که ما را دعوت میکنه، و این لطف مال هممون هست.
پیامی که شنیدید یکی از صدها پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.